خب میخوام که یه مقدار خواهش بکنم یه تمرکزی داشته باشید، شش دنگ حواستون جمع باشه. زمین، یه تک زمین کامل بهش میگن شش دنگ. اگر مثلا شما شریکی دینیستن، سه دنگ مال من، سه دنگ مال شما، این نس نس. یا مثلا مال چهار نفره، یه نفرشون مثلا یه دنگ داره و یکی دوتا دنگ داره، اینجوری. ولی اگر شش دنگ یعنی کل این زمین مال یه نفره. حالا شش دنگ حواس یعنی که نصف حواس بابت فیل یا نصف بابت هر زنر با این اون، یک دنگش بابت فلان، نه اینجوری نباشه. شش دنگ خواهش بکنم. میخوام چه بگم؟ ببینید عزیزان، بزرگواران، سروران، ما وقتی که نماز میخونیم یه مقدار بیم از بالا، از منظر یک شخص بالغ و دانا نگاه کنیم به زندگی. این نکته برای همه انسان ها وجود داره، اصلا این فلسفه زندگیه و مطلقاً بدون استثناء تمام انسان ها شاملش میشن. همه انسان ها تو دنیا یک سری برای خودشون درگیری هایی دارن، درگیری های ذهنی، یه سری گرایش هایی دارن و اهدافی دارن. اون گرایشه که آدم به سمت اون داره میل میکنه. آدمی نیست که همچه چیزی نداشته باشه. ببینید این فلسفه زندگی، همه ما یک سری گرایش هایی داریم. حالا یکی گرایشش برای خرید یک مثلا خونه است، غرق اون فکره، کلن اوقاتش داره صرف اون میشه، فکرش، برنامه ریزیش، مشورتهاش، حرف زدنهاش، فکر کردنهاش. یکی دیگه دنبال ازدواج با فلان کیس و کل فکرش و حواسش داره به اون میچرخه، همش تو فکر اونه. و خیلی وقتا از همون مشغله ها و گرایش ها سردرد آوره، یعنی آدم اونقدر مشغول اونها میشه که چه بسا اصلا نمیتونه بخوابه و سردرد میگیره، اصلا مغز سرش به درد میاد، اصلا معلومه که کجا داره قشنگ انگار میخواد دیوونه بشه این فکرش از بس که در مورد اون قضیه فکر کرده. خب ما آدم ها در زندگیمون یه همچی چیزایی داریم، برحال برهی از زمان از زندگیمون ما داخل همچی چیزایی واقع میشیم. به صورت کلی آدم ها یا مشغول یه سری مسائل مادی هستن، خونه، ماشین، طلا، سرویس فلان، دکور فلان جور یا کابینت فلان طرح و ده ها چیز مادی دیگر که البته اونها بد هم نیستن. برخی افراد درگیر روابطن با فلان کس، حالا قهر کرده، حالا چیکار کنم با فلان کس، قهر بکنم نکنم، فلان کس بهش برسم، چطوری گیرم بیاد، چطوری راضیش کنم، چطوری جلب توجه کنم، چطوری اون رو به سمت خودم متوجه کنم، و هزاران فکر در پی همین دغدغه و گرایشه که هدف چیزی هست به نام روابط با یه انسان. یا مثلا اون دغدغه ها و درگیری های ذهنی خیلی ها صرف یک سری باورهایی میشه، اون ارزش، اون باور، یه چیزی که حالت عادی تصور نمیشه که اون باور واقعا یک باور عمومی همه مردمه یا باور غالب مسلمان های جهانه. یه سری باورهای خاص که شاید چه بسا شبیه یک خرافات باشه، یه چیزی نادرستی باشه، منتها یه جوری شده از نظر فرهنگ خانوادگی یا اجتماعی که اون مسئله، اون باور و ارزش خیلی براش مهم شده، یعنی جوری شده که خیلی تعصب داره به نسبت اون و خط قرمزش شده. خب بعضی آدم ها اون دغدغه ها و گرایش هاشون خیلی پررنگ در بحث ارزش ها و تفکرات و باورها. خب بعضی آدم ها هم درگیر اینن تو زندگی. بعضی های دیگه درگیر یک سری علایقن و سرگرمی هایی که دنبالشن، کجا بره، کدوم کشور، با چی بره، بعد اونجا چجور هتلی رو رزرو بکنه، نمیدونم اقامتگاهش، غذاش، برنامه ریزیش و ده ها مورد دیگه در مورد اون علایقی که داره. یکی به نسبت مثلا میره ماهیگیری، یکی شکار، یکی نمیدونم کارهای هنری و خیاطی و چیزهای دیگه، علایق شخصی. اونها اونقدر تو زندگیش پررنگه، اونقدر براش دغدغه هست که کلن فکرش اصلا یه وقتی به درد میاد از بس که در مورد اون چیزها فکر داره میکنه، اصلا شبها نمیتونه به راحتی بخوابه از بس که در مورد چیزا داره فکر میکنه. هرچند که علایقه ها گرایش علاقه هست، سرگرمیه، ولی باز فکرش رو حسابی به خودش مشغول میکنه. خب خیلی از آدم ها تو این مسئله دارن به سر میبرن، همین الانی که خودمون هستیم. یه سری افرادی دنبال یک سری اهداف و آرزوها هستن، غرق آرزوها، اونقدر در مورد اون آرزوهاش داره فکر میکنه، اونقدر داره برنامه‌ریزی میکنه که خواب نمیره، مغزش اصلا به درد میاد و به همین شکل کلن اون مدت از زمان از عمرش غرق در اون اهداف و آرمانها و آرزوها و فلان چیزهاست. و بعضی حالا میخوان برسن به یک سری پست و مقامهایی، ریاستهایی، چه کسی الان مزاحمشه، چطوری اون رو دور بزنه، چطوری زیر پای اون رو خالی کنه که مزاحمشه، چطوری میتونه خودش رو به اون قسمت از مدیریت برسونه. این اصلا کل فکر رو دغدغه شده و شبانه روز درگیری ذهنیش روی اینه. و بعضیا این، ببینید ما آدم ها اصلا زندگیمون همینه، ما بریم بالا بریم پایین، ما زندگیمون همینه. یعنی آدم یه برهی لااقل عرض میکنم و الا هممون در طول سال چند بار تکرار میشه این مسائل، برای ما عوض میشه. یه وقتایی یه مدتی از سال ما درگیر نفرتیم، درگیر عشقیم، درگیر توجهیم و ما انسانیم. ببینید ما انسانیم و داخل همین داریم زندگی میکنیم. خوب توجه کنیم ما که هم به خودشناسی اینجا منجر میشه و همینی که چرا نماز میخونیم. ببینید ما وقتی که درگیر اون قضایا میشیم، وقتی که از حد خارج شد، یعنی اونقدر فکر و استعداد و بعد وقت ما و هدف ما وقتی که صرف اون شد، لابد از یک چیزی دیگه ما داریم میزنیم. هدف ما میشه اون مادیات، اون ارتباطات، اون علایق، اون سرگرمی ها، اون نفرت ها و بعد اون فکری که میبایست خرج خدا بشه، روحیه باز، روحیه شاد و بانشاد که میبایست صرف یک نماز خوب در گفتگوی با خدا بشه، از اونجا خرج میشه، اینجا فروخته میشه. وقتی که اون اضافه بشه در زندگیمون، تبدیل به هدف بشه، این شروعشه که نمازمون رو داغون میکنه. و بیشتر مردم دنیا، اونایی که نماز میخونن، وقتی که ازشون سوال بکنی که بیشترین مشکلی که در نماز دارن چیه، همین دغدغه‌های فکریه، همین گرایش‌های فکری روزمره زندگیشونه. خب حالا ما چی؟ حالا من البته این خط رو من ادامه بدم تا ته خط میرسیم دوباره برمیگردیم. وقتی که ما بیش از حد فکرمون رو صرف اون چیزا کردیم، تبدیل میشه به هدف برای ما در زندگی. اون هدف یه وقتایی با خواسته های خدا، اهداف خدا، اهداف نماز و دین مغایرت پیدا میکنه، با هم استکاک پیدا میکنن و حالا ما باید یکی رو انتخاب بکنیم. ما میفهمیم، درس خوندیم، ولی میدونیم که مثلا این رابطه نادرسته، مورد رضای خدا و پیغمبر و دین اسلام نیست. بابا نیست، تو برو هر جا میخوای برو، نیست، اجازه نداری این رابطه رو ادامه بدی. منتها اونقدر این رابطه براش مهمه و تبدیل به هدف شده که با اون مقصد خدایی که در استکاک افتاده، کدوم یکی رو انتخاب میکنه؟ این رو انتخاب میکنه، هوس رو، دل رو انتخاب میکنه. یه وقتی اون ارتباطات، یه وقتی علایق و سرگرمی ها، یه وقتی مادیات تا جایی براش هدف میشه که با این یکی تنه میزنه، در تعارض میفته، ولی همون رو ترجیح میده، ولو که به این یکی آسیب بزنه، به اهداف خدایی آسیب بزنه که براش ترسیم کرده، حاضر نیست کوتاه بیاد. از اینجا به بعد آدم وارد شرک میشه. خیلی خطرناک شد الان. اول گناهه، هر گناهی شرک نیست، ولی وقتی که اون گناه تبدیل به هدف شد و براش برنامه ریزی شد و بعد در مغایرت با اهداف خودی قرار گرفت، تبدیل میشه به شرک. قشنگ اون آدم در زندگی خودش دچار شرک داره میشه، هرچند که داره نماز میخونه ها، مسلمونه، نماز هم داره، در ضمنی که مسلمونه، شرک هم در زندگیش به همراه داره. خب ما بفهمیم که ما اینجوری به راحتی در همچی چیزایی واقع میشیم در آیات فراوانی در قرآن کریم ما این قضیه رو میخونیم، آیاتی که شما حفظید، مثلا سوره تکاثر. اصلا تکاثر یعنی چی؟ یعنی زیاد خواستن. در چی؟ در همون مادیات، در همون ارتباطات، در همون پست و مقام و در همون سرگرمی ها و علایق و اینها زیاد خواستن. الهاکم التکاثر، الهاکم یعنی حسابی شما رو در خودش فرو برده، حسابی شما رو مشغول کرده اون زیاد خواهی ها. هر کسی به خواسته خودش و بنابر اهداف خودش، خدا میگه شما خیلی رفتید تو اون چیزها وارد شدید و میفرماید که حتی زرتم المقابر، اون خواستنی ها هم رهاتون نمی کنه. این ادامه خواهد داشت در طول زندگی. فلسفه زندگی اصلا اینه، حتی زرتم المقابر، تا که سرازیر مقبره ها بشید. حالا زرتم هم به معنی که شما برید و از قبرستان عبرت بگیرید که اونها که دنبال این چیزا بودن آخر به کجا رسیدن، مردن. پس تو نکن، کوتاه بیا، بگیر جلو به دل تو و برو به سمت اهداف خدایی. این چی میگن؟ این حتی زرتم المقابر و تفسیر دیگه این که خودتون برید و وارد مقبره ها بشید، یعنی بمیرید. تا زنده هستید همین مسیر رو میرید و متوجه نمیشید. بعد میگه کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ولی بعدن میفهمید که چقدر اشتباه کردید. اون همه مغزتون رو به درد آوردید، اون همه وقت گذاشتید، اون همه حاضر شدید خط قرمزهای خدا رو بشکنید که برای فلان رابطه، برای فلان کس، برای فلان ریاست، برای فلان مادیات برسید. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، بعدن خواهید دونست، 100% هم خواهید دونست که چه اشتباهی کردید. کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر شما علم یقین داشتید که بابا دنیا خیلی بیوفاست، دنیا خیلی کوتاست، اصالت نداره، اصلی کاری این نیست، تو اشتباه داری فکر میکنی، از بس که غرق شدی متوجه نیستی، کاش که یک کمی سرتو از این لاک در می آوردی، از بالا به زندگی نگاه میکردی، به هستی نگاه میکردی، به خالق هستی نگاه میکردی، به آینده پیش رو، بعد از مرگ، بهش، جهنم، کاش که خوب به اینها نگاه میکردی. اگر نگاه میکردی این کارا رو انجام نمیدادی. کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر علم یقین داشتی به این چیزا این کارا رو انجام نمیدادی. الان ببینید ما نماز داریم میخونیم، نماز همینه، نماز همینه، میخواد که ما در اون علائقی و اون گرایش هایی که در زندگی داریم ما در اون باطلاق غرق نشیم که تا غرق نشدیم نفهمیم. همین که پامون گذاشتیم دیدیم شله زیر پامون، الان داره پامون فرو میره، پره ها در زندگی من اسمش میذارم باطلاق ها، و هر روز امکان داره تو پاتو بذاره جایی که اون زمین شله و امکان داره بری پایین، حداقل یک کوزک پا، یه وجب تا زانو. اگر ببین، اگر به هوش نیای همون لحظه میری پایین، کم کم دو تا پاتو میذاری، اگر رفتی تا زانو دیگه خیلی سختی بیرون بیای، همون لحظه اول باید کنترل بکنی. به همین خاطر نماز 5 بار برای بازبینی ما و علایقمون و اون انگیزه هامون و اون به حساب و اون گرایش هامون گذاشته شده که قدم به قدم که میذاریم از روی آگاهی باشه و چیزی ما رو غرق نکنه، یعنی دانا زندگی کنیم، فهیم زندگی بکنیم و شخصی که انگار فیلسوفه، فیلسوفانه زندگی بکنیم. فیلسوف زندگی کردن هیچ ربطی به کتاب نداره که یه شخص خیلی کتاب خونده فیلسوفه. تویی که میفهمی فلسفه زندگی و میفهمی راه درست این زندگی، تو فیلسوفی. و اگر فیلسوف باشی در نگاه متعارف ولی غرق اون گرایش ها بشی، تو فیلسوف نیستی. یه چوپان، یه بی سواد، یه سیکل میتونه فیلسوف باشه در این نگاه. حالا ما در اون 5 وقت نماز چه کار انجام دادی؟ تو با کی درگیر بودی؟ نفرت از کی داشتی؟ برای چی دعوا کردی؟ دعوات سر کدوم مادیات بود؟ داری روابط خانوادگی رو به هم میزنی؟ عشق زندگی از زندگی کم شده؟ دعوا سر چیه؟ سر اون تکه از خونه است، فلان چیزه، ماشینه، اون دکوره و داری خیلی چیزا رو به هم میزنی، یکم بیا بیرون و به خودت نگاه کن. اون نماز میخواد تو رو از متن زندگی یکم در بیاره، ببره بالا. درست نگاه کن، درست زندگی کن، درست تصمیم بگیر. ببین همسرای پیغمبر، ببین صلحا و انسانهای خوب. این کار نماز عزیزان، این کار نمازه. سوره مبارکه لیل رو ببینید، چند تا قسم ردیف میکنه. و لیل اذا یغشا، شب وقتی که همه جا تاریک میشه. و نهار اذا تجلا، روز وقتی که روشن میشه. چون دنیا زندگی همش سختی نیست، یه وقتی شب یه وقتی روزه. و نهار اذا تجلا، و آدم هم زندگیش تو همین شب و روزه، یعنی این میدان زندگی ماست، شب و روز. و نهار اذا تجلا و ما خلق الذکر والانثى، و اون چه که مرد و زن رو آفریده. خب ما تقسیم میشیم دیگه به مرد و زن. حالا چی؟ این نسعیکم لشتا، شما مردها، شما زنها، سعیکم، سعی و کوشش و دغدغه ها و گرایش های زندگی شما، لشتا، شتا یعنی خیلی مختلفه. یکی به این علاقه داره، یکی به اون علاقه داره، یکی دنبال اینه، یکی کل زندگیش اونه. لشتا میگه شما اینجوری هستید، این نسعیکم لشتا، همه این مردها و زنها اینجوری هستن. حالا میگه فاما من اعطا، اما کسی که خودشو به خدا سپرد و تقا و تقوا رو پیشه کرد به خاطر یک سری چیزها، معادلات درست رو به هم نزد، مقاصد خدا رو به هم نزد، خانواده رو به هم نریخت، محبت رو خراب نکرد و فاصله بین خودش و همسرش یا خانوادهش ایجاد نکرد، با پدر و مادرش، با خویشاوندانش، تقوا رو رعایت کرد و صدق بالحسنا، یک گوشه چشمی هم به قیامت انداخت که قیامت دارم من، به خاطر قیامت که شده من اینجا کوتاه بیام، و صدق بالحسنا فسنیسره للیسرا، میفرماید که زندگیش خیلی راحت میشه. میگه ما براش زندگی رو آسان میکنیم. فسنیسره یعنی آسان میکنیم برای او، یسرا للیسرا، برای یه چیزی آسان، یعنی به راحتی مشکل براش پیش اومده ولی به راحتی مشکلش حل میشه. بعد یه مشکل بزرگی میخواد بیا سرش، نمیاد. بعد یه منفعت خیلی دور به راحتی گیرش میاد. میگه ما برای کارهای آسان راه رو براش آسان میکنیم، ولی برعکسش. اما کسی که غرق اون گرایش ها میشه، و اما من بخیلا، کسی که خودش به خدا نسپرد و بخیلی کرد و استغنا، و اصلا احساس نیاز به خدا، نماز اینها نکرد و فکر کرد که خودش میتونه از پس زندگی بر بیاد، و کذب بالحسنا، و به قیامت هم توجه خاص نکرد، تکذیب کرد قیامت رو، فسنیسره للعسرا، میگه ما خیلی راحت اونو تو سختی میندازیم، خیلی راحت. یه مشکل کوچیکا، یه نفر یه حرفی زده، وا ویلا، وا ویلا، اصلا زندگیش به هم میریزه، کل آرامشش از بین میره، داغون میشه طرف به خاطر یک کلمه، به خاطر یه حرف، به خاطر یه جایی یه چیزی ضرر کرده. خدا میگه ما خیلی راحت اون رو به سختی میندازیم و همیشه گرفتاره، همیشه تو دردسره، زندگیش سخته. بعد میگه و ما یغنی عنه ماله اذا تردد، مال، ثروت، موقعیت هایی که داره، میگه وقتی که میخواد به مشکل بیفته اون مال و ثروتش به دردش نمیخوره، واقعا زندگی سخت خواهد بود هر چقدر هم پول و مال داشته باشه. بعد میگه ان علینا للهدى، راه درست مال ماست، ما مشخص میکنیم، شما رو راهنمایی میکنیم. و ان لنا للآخرت والاولا، هم آخرت هم دنیا همش مال ماست، کجا میخوای برید، همش مال ماست، ما مشخص میکنیم و همه چی هم دست ما هست. ببینیم که شما چقدر میتونید خیشتنداری به خرج بدید و برای خواسته های دلتون میتونید که اون خواسته های خدا رو زیر پا له نکنید و بیاید رو موضع تقوا استقامت بکنید، به خاطر عشق و به خاطر هوس و به خاطر نفرت و به خاطر دنیا و به خاطر علایق و به خاطر هیچی، خواسته های خدا رو زیر پا له نمیکنی. اگر این کار انجام دادی، خدا میگه دنیا و آخرت مال ما هست، ما میتونیم خیلی خوب از تو پذیرایی بکنیم. حالا این قانون زندگیه، فلسفه زندگیه. و ما وقتی که نماز میخونیم، نماز ما رو در لحظه لحظه زندگی روی خط تعادل نگه داره، کار نماز اینه. خب این تا این قسمت. آره، ما میخوام هممون به یک دغدغه برسیم، به بلوغ برسیم، بالغ بشیم، بزرگ بشیم. باور کنید بلوغ به سن نیست، به پول نیست، به ریش نیست، به ریاست نیست. حالا مرد به کار خودش، زن هم به کار خودش. بلوغ به داناییه، به فهمه، فلسفه زندگی دانستنه. بیایم بالغ بشیم. کودک اگر بشیم هی جون میکنیم، هی خشوع نماز، هی نمیشه، هی زور بزن، هی میفتیم، هی پا میشیم، هی میفتیم، هی پا میشیم. ولی وقتی که مسلط شدیم رو فلسفه زندگی، فلسفه نماز، وجود، بعد خدا، آخرت و مشکلات و همه چی، وقتی فهمیدیم چی به چیه و ارتباط بین اشیا رو ما تونستیم کشف بکنیم و جایگاه نماز رو تو زندگی خودمون تونستیم پیداش بکنیم، اون موقع رو خط تعادل میتونیم حرکت بکنیم و پیش بریم. به همین دیدگاه شما وارد نماز بشید. ما اول کار میگیم الله اکبر. یعنی چی؟ یعنی الله از تمام اون اهداف و گرایش ها و خواستنی های دلمون اون مهمتره، اون بزرگتره، اون باید بهش توجه کرد، زیرا که اکبر، از همه چیز بزرگتره. دیگه چیزهای دیگر چشم و دل ما رو نگیره. الله اکبر. بعد شروع میکنیم به خوندن سوره مبارکه فاتحه، که البته دعای استفتاح هم دقیقاً ما رو همین متوجه همین قضیه میکنه. وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. یعنی چی؟ یعنی من روی خودم رو به سمت خدا کردم، یعنی روی خودم رو از سمت اون چیزهای دیگر، اون مسائل دنیوی، مادیات و چیزهای دیگر برگردوندم و وجهت وجهی للذی، روم رو کردم به سمت کسی که فطر السماوات والارض، آسمان ها و زمین رو آفریده. حنیفاً، از همه طرف من برگشتم به سمت خدا. مسلمن، تسلیم خدا شدم. و ما انا من المشرکین، هیچ چیز رو قاطی خدا نمی کنم. مشرکین همونجور که عرض کردم، آدم اگر خیلی غوطه ور شد و تبدیل شد براش به عنوان یک هدف، تبدیل به شرک میشه. و ما انا من المشرکین، این نصالاتی. و تا آخر نمیخوام که جمله به جمله تفسیر بکنیم، اینها تو خشوع نماز توضیح داده شده. بس تو مبارکه فاتحه میخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به نام اللهی که منبع رحمته، همه چیز از اون داره نشأت میگیره. و ستایش و تعریف، چیزی که چشم و دل آدم رو بگیره، الله. الحمدلله رب العالمین، ستایش و تعریف برای الله که صاحب کل عالم هاست. دیگه اون چیزایی که آدم گرایش داره، اون علایق، اون اشخاص، اون مادیات و چیزهای دیگر، خب تعریفی درشون نیست، اونا نیست و نابود میشن، یه روزی نبودن، یه روزی هم نخواهند بود. تعریف فقط از آن الله که صاحب همه عالم هاست. الرحمن الرحیم، بخشنده است، مهربان، منبع رحمت، منبع کل نعمت است. تو هر چی میخوای از خدا بخواه، اگر لیاقتش رو داشته باشی و به صلاحت باشه، خدا بهت میده. مالک یوم الدین، قیامت هم اند نظر قرار بدیم، که ما تو نماز میگیم مالک یوم الدین، یعنی قیامت رو مد نظر قرار بده، که مبادا اونجا رو خراب کنی، اونجا جز به زندگیته، اونجا خیلی پایدار اون زندگی در آخرت. بعد میگیم ایاک نعبدو، خدایا ما تو رو بندگی میکنیم، یعنی حرف تو گوش میکنیم. ایاک نعبدو یعنی یه مقصد خدا و یه مقصد اون دوست، اون رابطه، اون مادیات، اون گرایش ها، اون علایق، سلایق، اون چیزها. خدایا ما تو رو بندگی میکنیم، اونها رو بندگی نمی کنیم. به خاطر پول، به خاطر چیزهای دیگه ما زیر اخلاقیات نمی زنیم، زیر ایمان نمی زنیم، زیر صداقت نمی زنیم. ما تو رو بندگی می کنیم، نه اون چیزها رو. و ایاک نستعین، و خدایا ما تو زندگی از تو کمک می خواهیم، نه از این چیزهای مادی و چیزهای زودگذر و آنی. از تو کمک می خواهیم، تو کمکمون بکن. اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به راه راست هدایت کن، راه محکم زندگی، که در زندگی منحرف نشیم، به انحراف نریم، راه محکم مستقیم، که به خاطر اون یعنی پامون جایی نذاریم که زیر پامون شل باشه، غرق بشیم تو اون باطلاق هوس، تو باطلاق مادیات، باطلاق اون سرگرمی ها و علایق هزاران چیز دیگه، حتی چه بسا فرزند. اونقدر در قسمت فرزند غلو و زیاد روی میکنه، حتی همسر، اونقدر غلو میکنه، حتی پدر و مادر، اونقدر غلو میکنه، حتی خودش، اونقدر در حق خودش، زیبایی خودش، سلامتی خودش غلو میکنه، که اصلا همه چیز خودشه، اصلا انگار خدای خودش خودشه. خداش فرزندشه، خداش شوهرشه، همسرشه، پدرشه، مادرشه. اون بگه حاضر خدا رو کنار بذاره به خاطر اون. خدا میگه نکن، میگه این خواسته. خب میگه اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به زندگی محکم، راه محکم زندگی هدایت کن، ما رو به اون سمت ببر که اون سمت رو تشخیص بدیم و انتخاب بکنیم. صراط الذین انعمت علیهم، راه کسی که بنار نعمت بخشیدی، موفق شدن، درست زندگی کردن. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه آدمایی که برشون غضب شده و نه اونایی که گمراه شدن به خاطر منافع زندگی حاضر شدن از زیر خیلی چیزا بزنن. خدای ما راه اونها نریم. و بعد از اون هر سوره‌ای که می‌خونیم تو نماز همین رو برای ما یادآوری می‌کنه. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، داره به ما یادآوری می‌کنه. ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، میدونی اون کسی که قیامت رو قبول نداره کیه؟ اونی که یتیم رو از خودش دفع میکنه، اونی که به مسکین ها رحم نمیکنه، اونی که خودنمایی میکنه سر نماز، با نماز میخونه ولی فقط یه چیز داره میخونه، اصلا به خروجی نماز توجه نداره، عوض نمیشه اخلاقش. فویل للمصلین، وای به حال همچه نماز گذارانی. و تا آخر سوره، سوره بعد از سوره فاتحه، لیلاف قریش ایلاف رحلت الشتاء والصيف، خدا چقدر در حق قریش مهربانی کرد، اونها رو در سفر تابستان و زمستانه. چی میخوای بخونی؟ تو هر چی بخوای بخونی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، صاحب همه چیز خداست، خدایا من به تو پناه میبرم از شر تمام چیزایی که آفریدی. الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، اصحاب فیل دنبال گرایشی بود، دنبال قدرت بود، دیدی خدا با اصحاب فیل چیکار کرد؟ بیچاره شون کرد. تو مبادا غرق اون شهوات و خواستنی های دل و هوس و دنیات باشی. اصحاب فیل دیدی چی کارشون کرد؟ تبت یدو ابی لهب و تب، ابو لهب عموی پیغمبر، خدا با کسی شوخی نداره، عموی پیغمبر که چقدر پیوند خیشاوندی شیرین و بعد زیبا هست، ولی همین عموی پیغمبر چون حاضر نشد دست از اون منافع و شهوات و قدرت و اینها ورداره، بدبخت و بیچاره شد. تبت یدو ابی لهب و تب، دو تا دستش کل قدرتش نابود شد، حتی زنش هم در کنارش گرفتار شد. و امرأته حمالت الحطب. القارعه ما القارعه، تو هر چی میخوای بخون، هر جایی از قرآن میخوای بخون، داره درس زندگی بهمون میده. و این درس زندگی همون چیزایی است که همون لحظات بعد نماز تو واردش میشی. نماز که تمام شد، حالا سر کارت با دنیا، با فرزند، با خانواده، با همکار، با غریبه، معامله، مشتری، فلان، هزاران چیز دیگه تو زندگی داره رقم میخوره، اونها رو داری میخونی تو نماز که داخل زندگی پات رو جای محکم بذاری، حواست باشه زیر پات شل نباشه، تو اون باطلاق غرق بشی. یعنی اون قدر خشتن داری و اون قدر بر خودت مسلطی که میفهمی چطوری داری زندگی میکنی. این سوره مبارک فاتحه و سوره بعد از فاتحه و تا آخر نماز. اصلا رکوع همینه، سجده همینه که ارزش واقعی رو داره برای تو معرفی میکنه و محورش رو تو قلب داره میکاره. رکوع و سجده، تو برای خدا باش. ببین، تو در برابر خدا کوچک باش، نه در برابر یه عشق، یه نفرت، یه هوس، یه دنیا و مادیات. تو برای خدا باش. ببین رکوع برای خدا میکنی، تعظیم خدا، ببین سجده برای خدا میکنی، ببین این حرفا و تمام خوندن نماز، همون تشهدت، اینا همش اینه که ما در لحظه لحظه زندگی موفق بشیم. پس خیلی خطاست کسی که نماز بخونه برای ثوابش، برای بهشت نماز بخونه و نمازش جست بزنه به آخرت. خیلی اشتباست که نمازش کاری به دنیا نداشته باشه و نماز میخونه که در آخرت فقط بهشت گیرش بیاد، هیچ ارتباطی با دنیا نداره. نماز میخواد دنیای ما رو بسازه. وقتی که دنیای ما رو ساخت، حالا مهربونی کردی، حالا خانوادت رو حفظ کردی، حالا به یتیم رحم کردی، حالا اون کار رو انجام دادی، این رحم به یتیم تو رو به بهش میبره، نه مستقیما نماز. محبتت به پدر و مادر تو رو به بهش میبره. اعتقاد و ایمانی که از نماز یاد میگیری تو رو به بهش میبره، نه اون خرافات، اون ارزش‌های خرافی، بدعت‌ها و چیزهای دیگر و شرک‌آمیز. ببینید اینها تو رو به بهشت میبره. نماز زندگی ما رو بهتر میکنه، برای این اومده زندگیمون رو بهتر کنه. نماز نیومده زندگی ما رو بدتر کنه که مردم از نماز دور میشن. وا ویلا، نماز اومده به درد زندگیت بخوره، تو از نماز متنفری؟ آخه آدم از منفعتش متنفر میشه، آدم عاقل هم چه کاری میکنه؟ خب نمیدونی، بدونیم که خدا برای این نماز گذاشته. این رو عزیزان داشته باشیم. خواهش میکنم به این نکته خوب توجه کنید، بعد از این صحبت روش فکر کنید، فکر. و خواهش میکنم یک سری جملاتی در ذهن خودتون تنظیم بکنید و حفظ بکنید اون جملات رو، که هم برای خودتون مرور کنید اونها رو، اونها باعث میشه که نمازتون نماز بشه، هم اون به عنوان دانستنی هایی که برای خودتون مرور میکنید در ذهن داشته باشید، و هم اون جملات رو بتونید برای کسی دیگه بازگو کنید و به دیگران متوجه کنید که نماز برای چیه. به بچه هاتون یاد بدید، به عزیزاتون یاد بدید، تا حق نماز یه مقدار بیشتر ادا بشه در این ظلمی که ما داریم به در حق نماز میکنیم. یه حدیث جالبی هست، پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه که تعس عبد درهم و تعس عبد دینار، بنده درهم بیچاره شد، بنده دینار بیچاره شد، بنده پارچه بیچاره شد. خب نگاه، آدم وقتی که رفت و غرق یه چیزی شد، تبدیل به بنده اون میشه. بنده یعنی چی؟ بنده چیز خاصی نیست. وقتی که شما سرسپرده یه چیز هستی، برای تو هدف شده و غرق اون چیز هستی که حاضری برای اون خیلی چیزها رو به هم بزنی، خیلی چیزها رو ارزش رو زیر پا بذاری، خود تو بنده اونی، بنده همین، تموم شد. و کسی که اون پول و طلا و نقره و پارچه و شغل خودش و هر ریاست و هر چیز دیگه برش اونقدر مهم شد که حاضر شد دیگران رو آزار بده، ناحق بگه، از ظلم طرفداری بکنه به خاطر اون ریاست و پست مقامش یا هر چیز دیگر، این قشنگ بنده اون شده. و در حقیقت وقتی که بنده یه چیزی غیر خدا شد، شده مشرک به خدا، یعنی نسبت به خدا شریک قائل شده. این به این شکل. حالا این شرک یه وقتایی میره که کاملا خدا رو هم انکار میکنه، اصلا خدا نمیخوام، تو هم برو، این میشه کافر دیگه، این میشه کافر. این به این شکل آدم از یک وابستگی میرسه به شرک و کفر. اصلا ابلیس چه شد که کافر شد مسکین؟ خب اول همین شد دیگه، یه موقعیت باعث شد که به اون مرحله برسه. و تمام انسان ها که به کفر و شرک میرسن، شروعش از یک گرایشه، از یک دلخواهیه و از همون اهدافی که برای خودش تعریف کرده، شروعش از اونجاست تا میرسه به اون چیزها. باید حواسمون جمع باشه. ما هم تو همین دنیا داریم زندگی میکنیم، سر ما هم بارها اومده، دیگه هم میاد.